سلام، 5 بجه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان موفقیت روند صلح را مربوط به مدیریت آن از سوی افغان ها خوانده است و اظهارات دو شاهد کلیدی در تحقیقات در پیوند به استیضای رئیس جمهوری ایالات متحده منتشر شد. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفته‌وار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
مقامات اروزگان میگویند 10 نفر از شورشان شب گذشته در این ولایت کشته شدند. 6 نیروی دولتی در اثر انفجار یک ماین کنار سرک امروز در بادغیس جان باختند. تاجیکستان میگوید 20 نفری که بر یک پوسته سرحدی در این کشور حمله کردند از قلعه زال قندوز داخل این کشور شده بودند. و ایران در یک گام دیگر کاهش تعهدات خود در توافقنامه اتمی، وارد کردن مواد اتمی به تأسیسات فردو را آغاز کرد. مشروع اخبار. مقامات اروزگان میگویند 40 نفر از شورشان طالب به شمول 2 قماندان آنها در ولسوالی گیزاب کشته شدند. زرگی عبادی سخنگوی مقام ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد شب گذشته در نتیجه حملات نیروهای افغان و خارجی در شمال گیزاب کشته شدند. آقای عبادی می افزاید این شورشیان که قصد حمله بر پوسته های امنیتی داشتند هنگامی که توسط کشتی از یک دریا عبور می کردند هدف قرار گرفتند. توسط کشتی آمده بودند تا بر پوسته ما حمله کنند. در نتیجه زیر حملات قطعه 777 ما و حملات هوایی همکاران خارجی ما قرار گرفتند که حدود 50 نفر آنها 40 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. شورشان طالب که بیش از 1.5 ماه به این سو حملات گروهی در گیزاب برا انداختند در مورد هنوز چیزی نگفتند. همچنین یک خبر دیگر از اروزگان میگوید که در نتیجه انفجار دیروز یک مرمی راکت در ترینکوت یک طفل کشته و 3 کودک دیگر زخمی شدند. زرگی عبادی سخنگوی این ولایت میگوید که این مرمی در یک خانه بود و هنگام بازی اطفال با آن منفجر شده است. او میگوید که تحقیقات برا انداخته شده است. 6 تن از نیروهای پلیس به شمول یک زن در انفجار صبح امروز یک ماین کنار سرک در ولسوالی مقر ولایت بادغیس کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. شراغا الکوزی عامر امنیت ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت که این رویداد زمان رخ داد که کاروان نیروهای پلیس از ولسوالی مقر این ولایت به سمت مرکز قلعه نو در حرکت بود و در مسیر را یک اراده موتر نو هاموی با ماین اصابت کرد. میگوید این افراد به خاطر اخذ معاشات و اکمالات راهی مرکز بودند. مسئولیت این حادثه را هنوز کسی به دوش نگرفته ولی شورشان طالب در بادغیس فعالیت دارند. بیتینگ تیم افغانستان در بازی در برابر وستندیز دقایق پیش پایان یافت. تیم افغانستان با از دست دادن همه بازیکنان خود در اوور 46 194 رنز ساخت. 4 بازیکن تیم افغانستان در اخیر در فاصله بسیار کمی از همدیگر یکی پی دیگر از بازی حذف شدند. تیم وستندیز بعد از وقفه بیتینگ خود را آغاز می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تاجیکستان میگوید 20 نفری که بر یک پوسته سرحدی در نزدیکی مرزهای این کشور با ازبکستان حمله کرده اند از قلعه زال قندوز داخل تاجیکستان شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان می افزاید که در این حمله که شب گذشته از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفته 2 سرباز دولتی و 15 نفر از مهاجمان کشته شدند. از سوی دیگر وزارت داخله تاجیکستان میگوید 4 موتری که مهاجمان از آن استفاده کرده اند از بین برده شده است. حکومت افغانستان هنوز در مورد چیزی نگفته. گروه دولت اسلامی یا داعش هم هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. رسانه های محلی گزارش میدهند که ایران در یک گام دیگر کاهش تعهدات خود در توافقنامه اتمی سال 2015 وارد کردن مواد اتمی به تأسیسات فردو را آغاز کرد. تلویزیون دولتی ایران امروز گفت که تزریق گاز اتمی به این تأسیسات در حضور مفتشین آغاز شد. از سوی دیگر یک سخنگوی اداره جهانی نظارت انرژی اتمی گفته است که مفتشان آنها در ایرانند و از هر انکشاف گزارش میدهند. آمریکا گسترش غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران را یک گام بزرگ در مسیر نادرست عنوان کرده است. و وزیر خارجه آمریکا از چیزی که آن را اذیت و آزار خانواده‌های فعالان مسلمانان اویغور و نجات یافتگان از کمپ‌های توقیف در ایالت شینجیانگ می‌خواند ابراز نگرانی کرد. مایک پومپیو در اعلامیه دیروز خود گفت واشنگتن از گزارش‌های عمیقاً نگران است که می‌گوید حکومت چین اعضای خانواده‌های فعالان اویغور و نجات یافتگان از توقیفگاه‌ها را که از سرگذشت خود به مردم گفتند اذیت و بازداشت کرده‌اند. او می‌گوید در برخی موارد چنین آزار و اذیت اندک مدت بعد از ملاقات با مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته است. اعلامیه می افزاید که شجاعت اویغوران که لب به سخن می گشایند برای کشف حقایق تخطی های حکومت چین از حقوق بشر و آزادی های مذهبی مهم است. ملل متحد در آگوست سال گذشته گفت حدود 1 میلیون نفر از مسلمانان اویغور و مسلمانان دیگر چین در توقیفگاهی که مراکز ضد تندروی خوانده می شود نگهداری شدند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان میگوید روند صلح در کشور زمان موفق خواهد بود که مدیریت کامل آن به دست افغان‌ها باشد.
اگر ما توقع کنیم بر ما آمریکا بیاره، روسا بیاره، چینایا بیاره، کسای دیگه بیاره، نمیه. و ما خود ما باید رهبری را در این راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اختلاف ها در کمیسیون مستقل انتخابات را دلیل تأخیر روند بازشماری و تفتیش آرا خوانده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. از نارضایتی ها سیستم جدید درجه بندی شاگردان در مکاتب افغانستان هم گزارش داریم.
وقت که بر ما پارچه می داد، پارچه اول نمرگی یا دوم نمرگی، هر کس می فهمید درجه های خوده و حالا که در خانه که ببری که بگوی دست اول ما در گروپ الف افتاده، ما چی فهم که تو اول هستی؟
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از نشر اظهارات دو شاهد در تحقیقات در پیوند به استیضای رئیس جمهور ترامپ جزئیات خواهیم داد. و در ادامه برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
گاگای میریم اگان طرف که سبز باشه، جای خوبیش باشه که برگز گرفتن،
اونمو عکس فقط ثابت می سازه که این موجودیت شما هست.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم السلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر افغانستان میگوید روند صلح در کشور زمان موفق خواهد بود که مدیریت کامل آن به دست افغان‌ها باشد. خانم سمر در یک نشست خبری امروز در کابل گفت این آرزویی که کشورهای دیگر به افغانستان صلح می آورند بیجاست. از سوی دیگر خانه صلح افغانستان می گوید تلاش های جاری صلح مبهم است. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
اگرچه در این اواخر خواستها برای آغاز دوباره گفتگوهای متوقف شده صلح بیشتر شده، اما یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان میگوید تلاش‌های جاری صلح زمانی کامیاب خواهد شد که تمام صلاحیت روند صلح به دست افغان‌ها باشد. سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر روز چهارشنبه در نشست تحت نام صلح و عدالت اجتماعی گفت صلح به معنای ختم جنگ نه، بلکه باید همشمول و مبتنی بر عدالت و برابری باشد.
ما نمیتونیم صلح بیاریم. ما هم امروز ما با امرای طالبان توافق بکنیم، اگر حکومت داری خوب تقویه نشود، اگر عدالت تامین نشود، صلح پایدار نمیباشه. و این صلح اگر ما توقع کنیم بر ما آمریکایا بیاره، روسا بیاره، چینایا بیاره، کسای دیگه بیاره، نمیه. و ما خود ما باید رهبری را در این راستا داشته باشیم، در غیر از اون ممکن است.
حکومت افغانستان همیشه تاکید کرده است که برای تامین صلح پایدار نیاز است که تمامی صلاحیت این روند به افغان‌ها واگذار شود. نهاد غیر دولتی موسوم به خانه صلح افغانستان نیز میگوید هر نوع گفتگوی صلح باید بر اساس خواست افغانان صورت گیرد. رحیم جامی عضو این مؤسسه میگوید که سیاست‌های مبهم صلح باید روشن شود.
ما نمی‌دانیم که آمریکا با کدام رویکرد می‌خواهد در افغانستان صلح بیاید، چون نتیجه کاری نو یا دماهی از اونا با یک تویت متوقف میشه. در کنار از او ما میبینیم که به سطح منطقه و همچنان کشورهای همسایه متاسفانه ما شاهد از این هستیم که گفتگوهای پراگنده به شکل به عنوان گفتگوهای بین الافغانی زمینه سازی میشه برای از اونا. اما هیچ گاهی تا بال ما ندانستیم که همین اجماعی منطقوی در برابر صلح افغانستان چی هست.
این در حال است که حکومت افغانستان به تازگی یک طرح 7 ماده‌ای را ترتیب کرده است، اما دیدگاه ها درباره این طرح در درون حکومت متفاوت است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه طرح صلح رئیس جمهور غنی را خیالی دانسته است، اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در واکنش به این گفته های رئیس اجرایه در صفحه تویترش نوشته است این طرح برای تامین صلح اهداف واضحی دارد. آقای صدیقی نوشته است که پس از 5 سال کار رئیس جمهور غنی و در نتیجه اجماع ملی این طرح برای ختم جنگ بی‌معنا به گفته او ترتیب شده است.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید اختلافات در کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را با تأخیر مواجه کرده. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد امروز بر رادیو آزادی گفت اگر این وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تغییر نکند این کمیسیون اعظم خواهد باشید. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید این روند به خاطر طرحهای صلح عمدتاً به تعویق افتاده. اینکه پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این زمینه چیست در گزارش از نسیم شفق میشنویم.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا اختلاف ها در کمیسیون مستقل انتخابات را عامل عمده تأخیر 5 روزه بازشماری و تفتیش آرا در این کمیسیون می داند. این نگرانی در حال ابراز می شود که کمپانی درمالاگ نیز گزارش خود را به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده، اما این کمیسیون هنوز نتوانسته بازشماری 1844 محل مشخص شده را آغاز کند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا روز چهارشنبه با رادیو آزادی گفت که ادامه این وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات زمینه را برای از همپاشی این کمیسیون فراهم میکند.
قبل از این بهانه این بود که باید کمپانی درملوک معلومات را در اختیار کمیسیون قرار دهد، اما حالا این کار نیز انجام شد. باز هم کمیسیون در عقض تصامیم کوتاه آمده است. در داخل کمیسیون برخی اختلاف ها وجود دارد. اعضای این کمیسیون در صفحات فیسبوک خود نظرات متفاوت را ابراز کردند. به نظر می رسد که آنان هم نظر نیستند و اگر این وضعیت ادامه یابد این کمیسیون از هم خواهد باشید.
در این حال محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون انتخابات به خاطر طرح‌های صلح به گونه عمدی روند بازشماری آرا و اعلام نتایج انتخابات را به تأخیر انداخته است.
ما شدید نگران هستیم از مطرح کردن این طرح ها. شدید نگران هستیم که تلاش های جریان داره که نتیجه انتخابات نتونه یک نتیجه قابل قبول باشه و نتونه انتخابات داده را اول به نتیجه برسه. قصدن کنکاری صورت میکره. تلاش به این است که باز هم نتیجه را قربانی معامله و قربانی تفاهم و قربانی یک سلسله برنامه سیاسی کنه.
این انتقادها در حال مطرح می شود که رحیم ظریفی عضو کمیسیون مستقل انتخابات روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که بازشماری و تفتیش آرا روز چهار شنبه آغاز خواهد شد. حالا حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اما میگوید که در مورد آغاز روند بازشماری و تفتیش آرا به زودی تصمیم گرفته خواهد شد.
کمیسیون ملاحظات داشت. بالاخره ما 10 ماده را بر اساس یک ماستر لیست به این کمیسیون پیشنهاد کردیم. کمیسیون در مورد 8 تان فیصله کرد و 2 ماده آن باقی مانده بود. حالا در مورد این 2 ماده نیز تصمیم گرفته شده است و ما منتظر امضای این فیصله نامه هستیم. پس از آن بر اساس یک برنامه مشخص به همه ولایات خواهیم رفت و بازشماری آرا را آغاز خواهیم کرد.
اما ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا را تکنیکی نه بلکه سیاسی می‌داند و تاکید می‌کند که بازشماری و تفتیش آرا به زودی آغاز می‌شود. قرار بود که بازشماری و تفتیش آرا 5 روز پیش در 34 ولایت افغانستان آغاز شود، اما این روند به دلیل مشکلات به تأخیر افتاد و تا هنوز به گونه دقیق مشخص نیست که چه زمانی آغاز خواهد شد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید مکتب‌های خصوصی خلاف مقرره معارف افغانستان فعالیت می‌کنند. مسئولان این کمیته امروز در نشست خبری گفتند که بیشتر موارد مقرره وزارت معارف در تأسیس و فعالیت مکاتب خصوصی در نظر گرفته نمی‌شوند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل پنجمین گزارش نظارتی خود از بخش معارف را با رسانه ها شریک کرد. بر اساس یافته های این گزارش، مکتب های خصوصی بیشتر موارد های مقرره وزارت معارف در بخش تأسیس و فعالیت مکتب های خصوصی را اجرا نمی کنند. مسئولان این کمیته میگویند بیشتر مکتب ها با آنکه شرایط تأسیس مکتب خصوصی در بخش ساختمان و کیفیت درسی را ندارند، جواز دریافت کردن و بدون رعایت مقرره معارف فعالیت میکنند. در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری آمده که مکتب‌های خصوصی خلاف مقرره وزارت معارف از دانش آموزان حق تدریس دریافت میکنند و برای توجیه این کار میگویند که بازاری آزاد است. یکی از موردهای دیگر تهیه نصاب درسی از سوی مکتب‌های خصوصی است که خلاف مقرره معارف و در مغایرت با نصاب تعلیمی این وزارت قرار دارد. میوند روحانی رئیس دارالانشای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری میگوید در برخی مکتب‌های خصوصی گرایش شدید مذهبی تدریس می‌شود و حتی مضمون‌های علوم طبیعی را اسلامی‌سازی کرده‌اند. آقای روحانی میگوید که در روند ایجاد و فعالیت مکتب‌های خصوصی فساد اداری وجود دارد.
فساد وجود داره. با اونا میگن، اونا خودشان اعتراف میکنن که ما با شیرینی گفته پیش میریم و دیگه، یعنی خود موجودیت یک مکتبی که به اساس مقرره نباشه این آسیب پذیری را نشان میده، یعنی به این معنی است که یک آسیب پذیری وجود داره.
آقای روحانی میگوید که نظارت وزارت معارف از فعالیت مکتب‌های خصوصی ضعیف است. در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری آمده است که مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی عملی و قابل اجرا نیست و این مقرره سختگیرانه زمینه فساد را فراهم میکند. وزارت معارف میگوید که در مقرره قبلی این وزارت در بخش مؤسسات خصوصی مشکلاتی وجود داشت و آنها این مقرره را بازنگری کردند که به‌زودی تصویب و نافذ خواهد شد. نوریه نزهت خانگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید
بله، مقرره قبلی بود یک سیستم مشکلات خوش را داشت، ولی مقرره جدید فعلا به وجود آمده. ما در چارچوب مقرره جدید اصلاحات را هم به میان آوردیم که انشاءالله به زودی انفاذ خواهد شد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری درباره سفارش های این کمیته در پیوند به آسیب پذیری های وزارت معارف در برابر فساد اداری میگوید برخی از سفارش ها به گونه کامل تطبیق شده و برخی دیگر در حال تطبیق شدن است.
در مورد مکاتب خصوصی در افغانستان شنیدید. اکنون میشنوید که شمار از معلمان و دانش آموزان سیستم جدید درجه بندی امتحانات در مکاتب را پیچیده و غیر مؤثر عنوان می کنند. آنان بر رادیو آزادی گفتند درجه بندی امتحانات بر اساس دسته بندی بر روحی شاگردان شایسته تأثیر منفی گذاشته. این در حال است که وزارت معارف افغانستان در شروع سال خبر داد که جمع‌بندی نمرات و درجه بندی شاگردان در دسته های اعلی متوسط و خوب ذکر می شود. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارد.
میلاد 7 ساله پیهم اول نمره صنفش بوده است، اما در سال 8 هنگامی که پس از امتحان 4.5 ماهه اطلاعنامه‌اش را به خانه میبرد، با استقبال گرم خانواده‌اش روبرو نمی شود. علتش را تغییر روش درجه بندی در مکاتب از سوی وزارت معارف میگوید. با اجرایی شدن روش تازه درجه بندی در مکتب ها، اول نمره، دوم نمره و سوم نمره به گونه مشخص معلوم نمی شود.
در مورد درجه بندی جدید یک کم خفه استم، بخاطر که برای او وقت که بر ما پارچه می داد، پارچه اول نمرگی یا دوم نمرگی، هر کس می فهمید درجه های خوده و حالا که در خانه که ببری که بگوی دست اول، ما در گروپ الف افتاده، ما چی فهم که تو اول هستی، ما ایشک چند نفر دیگه هم در الف افتاده باشه.
وزارت معارف در سال تعلیمی امسال طرز العمل جدیدی برای مکاتب صادر کرد که بر اساس آن جمع بندی نمرات و درجه بندی شاگردان در گروه های مختلف بر اساس فیصدی نمراتشان اعلی، خوب و متوسط ذکر می شود. اگرچه این سیستم در آغاز با استقبال گرمی برخواه مواجه شد، اما پس از امتحانات نیمه سال انتقادهایی را نیز به دنبال داشت. فوزیه معلم مکتبی در شهر کابل به رادیو آزادی گفت که این سیستم بر روحیه شاگردان ممتاز تاثیر منفی گذاشته است.
ما از این همی سیستمی که ترتیب شده ما هیچ رضایت آمتام ندارم، بخاطر از اینکه سر روی تا شاگرد تاثیر میکنه. کسایی که درس میخوانن یا لایق هستن، شاگردی که تنبل است و هیچ زحمت خود نمیتونه، امروی از اینا ما هیچ اصلا تفکیک نمیتونیم، یعنی تفکیک از بین میره.
بر اساس طرز العمل جدید معارف، روش نامنویسی در دفتر حاضری شاگردان نیز تغییر کرده است. پیش از این اسامی در حاضری مکتب بر اساس رتبه و درجه امتحانی آنان از اول نمره تا آخر نمره نوشته می شد، اما اکنون بر اساس حروف اول نام ها نوشته می شود. شماری از معلمان و دانش آموزان از تغییر روش نامنویسی در حاضری نیز انتقاد دارند. اما صدیق پتمن، کارشناس مسائل تعلیمی، میگوید که سیستم درجه بندی جدید یکی از سیستم های پیشرفته در جهان است، اما وی تاکید کرد که وزارت معارف باید در مورد این سیستم به معلمان آموزش دهد.
سیستم فعلی درجه بندی که معارف دارد عملی میکنه یک سیستم مدرن است که در تمام دنیا مروج است و سیستم سابقی که ما داشتیم فعلا از سیستم تعلیم تربیت برآمده. فوایدشان برای شاگردان است که شما میتونین در یک صنف چندین شاگرد به درجه A داشته باشین، یا یک شاگرد میتونه که در بعضی مضامین درجه A بگیرن، در بعضی مضامین درجه B بگیرن و در بعضی مضامین درجه C بگیرن. معارف اگر موافق شود این کار خوب است.
از سوی هم نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، هدف از تغییر روش سنتی درجه بندی شاگردان در امتحانات با روش جدید درجه بندی را تقویت روحیه شاگردان عنوان کرده، میگوید که نارضایتی برخی معلمین و متعلمین ناشی از نابلدی با سیستم است که به مرور زمان قناعتشان حاصل خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تهدیدات امنیتی در شارههای منتهی به ولایت غور باعث افزایش قیمت مواد خوراکی در این ولایت شده. شمار از باشندگان ولایت غور میگویند مسئولان امنیتی به تامین راهها توجه کافی ندارند و این امر باعث بالا رفتن قیمت مواد خوراکی شده است، اما مقامهای محلی میگویند عملیات را برای پاکسازی شورشیان از راهها برنامه ریزی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکار منصور خسرو میشنویم که از غور فرستاده.
شماره از ساکنان این ولایت میگویند افزایش بهای مواد خوراکی در آستانه فصل زمستان و نبود کار از سوی دیگر زندگی را دشوار کرده است. شماری از غوری ها از مقامات حکومت انتقاد میکنند که در تامین امنیت شهرها توجه کافی نمیکند و به همین دلیل بهای مواد خوراکی در بازار غور افزایش یافته است. رنگین و محمد در شهر فرسکون مرکز ولایت غور به رادیو آزادی گفتند.
بوجی برنج اول به 1000 بود، حالا به 2000 شده، با تگ روغن اگه به 400 بود، حالا به 1000 شده. با آردنا که ما شده، ما از دولت از طالب میخوایم که راه رو باز کنن.
ما همین جای قرقی داریم و خاطری که فردا ما بشه
لیکن طالبا را ایرات بند کرده، را کابل ایرات بند کرده، مواد بسیار بلند شده، ما مردم پرده ما نمیشه، میخواییم که دولت به ما همکاری کنند.
از سوی هم دکانداران شهر فیروزکوه تایید میکنند که بهای مواد خوراکی بالا رفته است. آنها میگویند دلیل اصلی افزایش بهای مواد خوراکی مسدود بودن شورای غور هرات و غور کابل از سوی گروه طالبان است. به گفته آنان تجاران مجبور هستند که از راههای دور و خراب مواد خوراکی را وارد شهر فیروزکوه کنند.
محمد بیام از ولایت غور، یک دکاندار هستم به داخلی مندوی. هفته قبل ما جلوتر یک دومان الغار میفروختیم به 600، حال شده به 700. یه علت اینه که طالبا را مین فرش کردن، راه بند، متارا نمیتونه رسیدگی کنه. دلیل مشکلات هست. از دولت میخوایم که راه باز.
با این حال غلام ناصر خازه والی غور نیز افزایش مواد خوراکی را در این ولایت تایید میکند و میگوید که گروه طالبان شورای غور هرات را مانگذاری کردند و آنان در تلاش راه اندازی عملیات برای پاکسازی مخالفین از این مسیر هستند.
قیمت مواد غذایی هم به خاطر همین مسئله در بازار فیروزکوه بلند خواهد رفت. ما عاجل پیشنهاد عملیات کردیم که هنوز برای ما جواب قانع کننده ای نرسیده، ولی ما آمادگی عام و تام برای عملیات داریم.
تجاران در غور هموار مواد را از ولایت کابل و هرات وارد بازار این ولایت می کنند که خرابی و طولانی بودن شارها باعث افزایش بهای مواد خوراکی می شود. عدم توجه در افزایش تولیدات داخلی طی چند سال گذشته و وابستگی افغانستان به کشورهای خارجی یکی دیگر از دلایل افزایش بهای مواد خوراکی در کشور دانسته می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اظهارات دو تن از شاهدان کلیدی در تحقیقات در پیوند به استیضای رئیس جمهور ترامپ منتشر شده است. این دو شاهد کلیدی هر دو در جریان صحبت تلفنی 25 جولای رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حاضر بودند و در مورد این صحبت معلومات دادند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جزئیات گواهی که شاهدان در تحقیقات به اقدام دموکرات‌ها در آمریکا در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ کتبی و منتشر شده است. مجلس نمایندگان آمریکا در این هفته نسخه‌های کتبی گواهی‌ها در مورد این که آیا ترامپ از صلاحیت‌های وظیفه‌ایش به نفع خود استفاده کرده یا خیر را منتشر کرد. کمیته خاص مجلس نمایندگان آمریکا دیروز نسخه‌های کتبی شهادت دو شاهد عمده این قضیه، یعنی گوردن ساوندلاند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و کرت وولکر نماینده خاص آمریکا در اوکراین را منتشر کرد. هر دو در جریان گفتگوی تلفنی 25 جولای که رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حاضر بودند. صحبتی که گفته می شود در آن ترامپ بر زلنسکی فشار آورد تا در مورد جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیقات کند. جو بایدن معاون رئیس جمهور اسبق آمریکا بارک اوباما بود و قرار است در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری رقیب دونالد ترامپ باشد. پسر بایدن زمانی در اوکراین کار می کرد، با مشکل کاری مواجه شده بود و ترامپ ادعا دارد که بایدن برای کمک به پسرش هانتر از صلاحیت های وظیفه‌ایش به حیث رئیس جمهور آمریکا سوء استفاده کرده بود. کرت وولکر یک دیپلمات سابقه دار است که 3 دهه وظیفه اجرا کرده و در زمان ریاست جمهوری دموکرات ها و جمهوری خواهان دیپلمات بوده است. ترامپ در سال 2017 وولکر را به حیث نماینده خاص آمریکا در اوکراین تعیین کرد تا پالیسی آمریکا در اوکراین را رهبری کند. وولکر در ماه سپتامبر قبل از آن که آماده شاهدی دادن در تحقیقات در رابطه با استیضای ترامپ شود از کرسی کنار رفت. اظهارات وولکر که در 360 صفحه گنجانیده شده، نمایانگر چرب زبانی وی بر رئیس جمهور است که بالای اوکراین عمیقاً به اعتبار است. ترامپ صحبت تلفنیش با زلنسکی را توجیه نموده می گوید بایدن در زمانی که معاون رئیس جمهور اوباما بود از صلاحیتش سوء استفاده نموده بر حکومت اوکراین فشار آورد. ویکتور شوکین لوید سارنوال همان وقت اوکراین را که در مورد فعالیت‌های هانتر بایدن تحقیقات می‌کرد از کارش برطرف کند، ولی کرت وولکر شهادت داده است که موضوع چنین نبود و لوید سارنوال شوکین در مورد هانتر تحقیقات نمی‌کرد. گوردن ساوند لاوند به نوبه خود شهادت داده است که می دانست دونالد ترامپ کمک نظامی برزش 400 میلیون دلار به اوکراین را که از سوی کنگرس تصویب شده بود معطل ساخته و حکومت اوکراین را به تحقیقات در مورد بایدن مجبور ساخته است. تحقیقات دموکرات ها در مورد این قضیه همچنان ادامه دارد.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور مشنویم.
مقامات اروزگان میگویند 40 نفر از شورشان طالب به شمول 2 قماندان آنها در ولسوالی گیزاب کشته شدند. زرگی عبادی سخنگوی مقام ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد شب گذشته در نتیجه حملات نیروهای افغان و خارجی در شمال گیزاب کشته شدند. 6 تن از نیروهای پلیس به شمول 1 زن در انفجار صبح امروز ماین کنار سرک در ولسوالی مقر بادغیس کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. بیتنگ تیم افغانستان در بازی در برابر ویست اندیز دقایق پیش پایان یافت. تیم افغانستان با از دست دادن همه بازیکنان خود در اوور 46 194 رنز ساخت. 4 بازیکن تیم افغانستان در اخیر در فاصله بسیار کم از هم دیگر یکی پی دیگر از بازی حذف شدند. تیم ویست اندیز که دقایق پیش بیتنگ را آغاز کرده است در 3 اوور 5 رنز یا امتیاز ساخته است. تاجیکستان میگوید 20 نفر که بر یک پوسته سرحدی در این کشور حمله کردند از قلعه زال قندوز داخل تاجیکستان شدند. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که ایران در یک گام دیگر کاهش تعهدات خود در توافقنامه اتمی سال 2015 وارد کردن مواد اتمی به تأسیسات فردو را آغاز کرد. و وزیر خارجه امریکا از چیزی که آن را اذیت و آزار خانواده‌های فعالان مسلمانان اویغور و نجات یافتگان از کمپ‌های توقیف در ایالت شینجیان چین می‌خواند ابراز نگرانی کرد. مایک پومپیو.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می‌توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی را از همکارم جاوید حسن‌زاده میشنوید.
تیم ملی والیبال بانوان برای شرکت در نخستین دور رقابت‌های قهرمانی والیبال بانوان حوزه مرکزی آسیا امروز به بنگلادش رفت. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از تاریخ 9 تا 14 نوامبر به میزبانی فدراسیون والیبال بنگلادش و با شرکت تیم‌های والیبال بانوان کشورهای قرقیزستان، مالدیف، نیپال، بنگلادش و افغانستان برگزار می‌شود. طبق جدول ترتیب شده تیم افغانستان 4 بازی با تیم‌های بنگلادش، نیپال، مالدیف و قرقیزستان خواهد داشت. نخستین بازی تیم افغانستان روز 9 نوامبر با کشور میزبان صورت می‌گیرد. تیم والیبال دختران افغانستان پیش از این در چند مسابقه دوستانه و تمرینات مشترک با کشورهای هندوستان و تاجیکستان سفر کردند، اما نخستین بار است که در چنین رویداد رسمی آسیایی اشتراک می‌کنند. تیم ملی 17 سال شنای افغانستان برای تمرینات کابل را به قصد قطر ترک کرد. فدراسیون شنای افغانستان می‌گوید قرار است جوانان شناگر افغانستان اردوگاه تمریناتی 12 روزه را در کنار دیگر شناگران 17 سال کشورهای آسیایی در شهر دوحا برگزار کنند. پیش از این ملی پوشان افغانستان یک اردوگاه تمریناتی 10 روزه را در قزاقستان نیز برگزار کرده بودند. این تمرینات از سوی شورای المپیک آسیا و فدراسیون آسیایی شنا برگزار می شود. بخش تصویری که ریویو شستری مربی تیم ملی کرکت هند را در حال خواب نشان می دهد واکنش تند ایندی ها را در پی داشته است. در این تصویر دیده می شود که ریوی شستری در بازی سوم تست تیم ملی هند در برابر تیم آفریقای جنوبی متوجه رهبری بازیکنان نبوده و به خواب رفته است. از زمانی که ریوی شستری به عنوان مربی تیم ملی هند شده هر از گاهی با انتقادهای مواجه شده است. او با وجود این انتقادها توانسته که این تیم را در مسابقات تست به مقام اول برساند. سال گذشته تیم ملی کرکت هند در برابر استرالیا خوب درخشید و از استرالیا سریز مسابقات تست را برد. دیوی شستری گفته که او خواب نبوده و نسبت به پخش این خبر متاسف است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از جریان بازی کرکت براتون بگویم. بازی ونده یا پینجا آوره میان تیمهای کرکت افغانستان و وست اندیز در شهر لکنهو هندوستان ادامه داره. تیم افغانستان هدف 195 دوش را به تیم